عرض سلام دارم خدمت مخاطبان گرامی آکادمی تحلیل کسب و کار. در خدمت شما هستم در این پادکست و تشریح حوزه های دانشی تحلیل کسب و کار به روایت IIBA یا در واقع 6 تا حوزه دانشی که در استاندارد BA باک داریم. ببینید دوستان، هر استانداردی که نوشته میشه دارای مجموعه ای از حوزه های دانشیه. این در واقع این استانداردها برای خودشون یک دیسیپلین یا یک رشته علمی هستن و این رشته های علمی برای اینکه تشریح بشن تجزیه میشن به چند تا حوزه دانشی. ما وقتی که کتاب BA باک جلومون بازه و ما میخواییم این کتاب رو بخونیم، باید توجه داشته باشیم که با 6 تا حوزه دانشی روبرو هستیم. حالا در BA باک میگه هر حوزه دانشی به چند تا تسک تجزیه میشه. این در واقع ما میگوییم یک کتابی داریم به اسم BA باک، یک استانداردی جلومونه و این استاندارد 6 تا حوزه دانشی داره و هر حوزه دانشیش هم دارای چند تا تسک و در مجموع با 30 تا تسک روبرو هستیم. حالا اهمیت حوزه های دانشی چیه؟ شما برای اینکه یک رشته علمی رو بخونید باید بدونید اون رشته های علمی چه طبقات و درجاتی داره. این طبقات و درجاتی که در این حوزه های علمی سراغ میگیریم و سراغ داریم بهشون میگیم حوزه های دانشی یا نالج ایریا. شما مثلا PM باک رو که میخونید میگی چند تا حوزه دانشی داره و در مورد مابقی استانداردها هم همینطوره. مثلا شما ITIL که میخونید ورژن 4ش باز میگیم چند تا حوزه دانشی داره. چرا؟ چون اینا در واقع یک رشته علمی هستن و این رشته های علمی باید برای اینکه مخاطب سریعتر، چابکتر و راحتتر یادشون بگیره باید اینها رو تبدیل بکنه به چند تا حوزه دانشی. و مؤلفان این کتاب هم از این قاعده مستثنا نیستن. برای اینکه بخواهن این استاندارد رو که نوشتن و تألیف کردن به اصطلاح به خورد مخاطبشون بدن، اینها رو تبدیل و تجزیه میکنن به چند تا حوزه دانشی. ما الان با BA باک میدونیم با 6 تا حوزه دانشی روبرو هستیم که عبارتند از BA Planning and Monitoring، یعنی برنامه ریزی و مانیتور کردن تحلیل کسب و کار. دو، یعنی حوزه دانشی دو. من ابتدا اینا رو میگم و بعد تشریحشون میکنم. حوزه دانشی شماره دو عبارتند از Elicitation and Collaboration، یعنی استخراج، بیرون کشیدن چی؟ نیازمندی ها از کی؟ از ذینفعان و تعامل با اونها، تعامل با ذینفعان. حوزه دانشی شماره 3 Requirement Life Cycle Management اسمش، یعنی مدیریت چرخه عمر یا چرخه حیات نیازمندی ها. حوزه دانشی شماره 4 عبارتند از استراتژی آنالیسیس یا تحلیل استراتژی. حوزه دانشی شماره 5 عبارتند از Requirement Analysis and Design Definition، یعنی تحلیل نیازمندی ها و تعریف طراحی. و نهایتاً حوزه دانشی شماره 6 عبارتند از Solution Evaluation یا ارزیابی راهکار یا راه حل. خب حالا ما میخواییم ببینیم که این حوزه های دانشی چه تعریفی دارن. خب شما قبل از اینکه این حوزه های دانشی رو یاد بگیرید و تجزیه و تحلیلش بکنید، پیشتر با یه سری مقدمات میریم جلو. مثلا تحلیل کسب و کار چیه؟ ما میگیم تحلیل کسب و کار یه دانشه که حالا مثلا چند سالی هم هست توی کشور ما، خیلی حدت و شدت گرفته، که این تحلیل دانش، که این در واقع حوزه دانشی که ما داریم، این در واقع رشته علمی که داریم، عبارتند از این که من میخواهم در سازمانم یک چنج ایجاد بکنم و با چنج و تغییری که در سازمانم ایجاد میکنم نیازمندی های سازمانم رو میشناسم، کشف و ضبط میکنم اینها رو و به دنبال راهکار هستم براشون. در واقع همیشه به مخاطبان خودمون میگیم که برای اینکه راحت تر بفهمی تحلیل کسب و کار چیه، میگیم تحلیل کسب و کار یک حوزه دانشیه که چیکار بکنه که 6 تا موضوع محوری رو بررسی بکنه، که ما اون 6 تا موضوع محوری رو بهشون میگیم کور کانسپت ها یا مفاهیم مرکزی یا محوری تحلیل کسب و کار، که برای اینکه راحت تر یادشون بگیریم بهشون میگیم سید و است و انوی، یعنی دو تا سید، دو تا اس و ان و وی، این در واقع سرواژه هاشونن که شما فراموشش نکنید. سید و یعنی دو تا سی که میشن چنج و کانتکس، است و یعنی سولوشن و استک هولدر، ان و وی هم میشه نید و ولیو. حالا تعاریف اینا خیلی ساده هن. میگیم تحلیل کسب و کار یک حوزه دانشیه که چنج رو در سازمان ایجاد بکنه در یک زمینه ای، در یک کانتکسی که میشود بخشی از سازمان شما یا دپارتمان شما یا اون زمینه ای که سبب شده شما تحلیل کسب و کار رو راه بندازید. این مثلا میشود دو تا سی. دو تا اس مثلا میگیم ما یک سولوشن داریم ارائه میدیم برای اون چنجه و برای یه سری از افراد که ذینفع من هستن، این میشه سولوشن و استک هولدر من. نید و ولیو هم هستن که این نیت ها میشن مجموعه ای از پروبلم ها و اپورتونیتی های سازمان، و ولیو ما قرار راهکاری که ارائه میدیم ارزشمند باشه، راهکاری که ارزش نداره ارائه نمیدیم. در واقع این 6 تا کور کانسپت میشود ادبیات من برای ورود به چی؟ برای ورود به تحلیل کسب و کار. حالا من میتوانم اینجوری بیام با این مقدمه ای که گفتم بیام بگم آقا این 6 تا حوزه دانشی رو چگونه بررسی بکنیم. این حوزه دانشی شماره 1 عبارتند از BA Planning and Monitoring. ما قراره در این حوزه دانشی بیایم تمام اون پلن‌هایی که لازمه و واجبه برای تحلیل کسب و کارمون در نظر بگیریم. یعنی اگر جنس تسک‌هایی که توی این حوزه دانشی هستن و در دیگر حوزه دانشی دیگه بررسی بکنیم، خواهیم دید که چی میگذره توی این حوزه دانشی. پس قرار من در بی ای پلنینگ اند مانیتورینگ که حوزه دانشی شماره یکمه بفهمم چه کارها و چه اقدامات، چه فعالیت‌ها، چه رویه‌ها، پروسیجرهایی رو باید طراحی بکنم که تحلیل کسب و کارم شکل بگیره. در واقع اسمش با خودشه، پلنینگ. شما اینجا باید پلن بکنید برای یه سری کارها و اقدامات اجرایی که در آینده میریم سراغشون. خب اگر دقت کنیم توی این حوزه دانشی مثلا تسک هایی داریم، میگه آقا اولین کاری که باید بکنی BA approach یا اون رویه تحلیل کسب و کار خودت رو باید بنویسی، یا مثلا تسک دیگرش میگه stakeholder engagement، شما به عنوان تحلیلگر کسب و کار با یه سری از افراد که ذینفعان شما هستند در تعامل هستید، شما به عنوان تحلیلگر کسب و کار تصمیم سازید، پس باید با این افراد در ارتباط باشید و مشارکت اینها رو در نظر بگیرید و برنامه‌ای برای مشارکت اینها بنویسید، پلن کنید. بعد بی ای گاورننس، شما باید یک حاکمیت یا یک مکانیزمی برای تصمیم گیری در سازمان خودتون وضع بکنید. به اصطلاح شما یه سری ریکوارمنت ها رو استخراج میکنید، حالا باید ببینید چگونه تایید بشه، چگونه تصویب بشه، روند تصمیم گیری یا سطح در واقع اختیارات افراد چگونه است که ما اینو در گاورننس میبینیم. تسک بعدی که توی این نالج ایریا هست میگیم پلن بی اینفورمیشن منیجمنت، مجموعه ای از اطلاعات تولید میشه در تحلیل کسب و کار، حالا از ریکوارمنت ها گرفته، مدل ها گرفته. خب ما مجموعه این اطلاعات رو باید بتوانیم مدیریت بکنیم، اینجا ما باید برای این پلن داشته باشیم. و نهایتاً باید به دنبال این باشیم که بهبودهامون رو ببینیم. ما در این حوزه دانشی باید به فکر این باشیم که در آینده مجموعه ای از کارها و اقداماتی که انجام میدیم، به اصطلاح وارد حوزه اجرا میشیم، بفهمیم چه کارها و چه اقداماتی که انجام دادیم وضعیتشون چجوریه، آیا بهبود حاصل شده یا نه. شما وقتی که مجموعه ای از افراد رو استخدام میکنید، در آینده برای اینو ارزیابی عمل کرد قائل هستی. تو حوزه HR ما یک اینگونه کاری هم باید در تحلیل کسب و کار ببینیم. این تسکی که اینجا هست در این حوزه دانشی به ما یادآوری میکنه که در آینده کارها، اقدامات و فعالیت هایی که در حوزه تحلیل کسب و کار انجام دادید، حالا بیا بگو ببینم اوکی هست یا اوکی نیست، و در واقع ارزیابی عمل کرد بکن، ببین به بهبود رسیدی یا نه. ما در حوزه دانشی شماره 2 که عبارتند از elicitation and collaboration، گفتیم elicitation یعنی استخراج. من تحلیلگر کسب و کار باید برم چیکار بکنم؟ باید برم مجموعه ای از نیازمندی هایی که ذینفعان دارن رو استخراج بکنم. قاعدتا ذینفعان ممکنه اون نیازمندی های خودشون رو ندونن، به یک ادبیات متداولی در بیارن. این وظیفه تحلیلگر کسب و کاره که بتواند با برگزاری مجموعه ای از جلسات این نیازمندی ها رو استخراج بکنه. نکته ای که شما باید دقت کنید اینه که تحلیلگر کسب و کار چون در سازمان تصمیم سازه و با ذینفعان سازمان ارتباط داره، اون مفاهیمی که باعث ارتباط قوی و مستمر میشه، اون ویژگی ها شایستگی هایی که تحلیلگر کسب و کار داره، اینجا خودنمایی میکنه. شخص باید آمادگی لازم رو برای استخراج داشته باشه، حتی برای این باید پلن بنویسه که برای این الیسیتیشن چه کارها و چه اقداماتی باید انجام بده، با کیا باید جلسه بذاره، کی باید جلسه بذاره، چرا باید جلسه بذاره. در واقع همون 4 تا ضمیر پرسشی که با W شروع میشن به اضافه H، یعنی how، چگونه. بعد خب جلساتش رو که برگزار کرد، یه سری نیازمندی هایی که مد نظر ذینفعان هست استخراج میشه ولی تایید نشده. این شخص باید بره در مرحله بعد این نیازمندی هایی که تایید نشدن رو با فالوآپ، با پیگیری تاییدیش رو بگیره. خب این در واقع حوزه الیسیتیشن میشن. اما ما با یه سری از افراد به عنوان ذینفع هم در ارتباط و در تعامل هستیم. باید برای اینها هم یک مکانیزمی در نظر بگیریم. مکانیزم ارتباطی گرفته، با این افراد باید در ارتباط باشیم، ببینیم چه گزارش هایی از ما میخوان و برعکس چه گزارش هایی از اونا میخوایم، و به اصطلاح مجموعه ای از تعاملاتی که با این افراد داریم رو مدیریت بکنیم. یعنی این ذینفعان ما باید مدیریت بشن. آیا مشارکتشون درست است، به موقع هست، به کار ما میاد؟ و من تحلیلگر کسب و کار با توجه به اون شایستگی هایی که دریافت کردم چگونه میتوانم به اصطلاح اینا رو اینلاین کنم و بر روی خط بذارم، از اونا ارتباط مستمر بگیرم، اون مجموعه نیازهایی که مد نظر من هست رو بتوانم با یک ارتباط پویا و با استفاده از، حالا ما چیزی که میگیم زبان بدن و حتی زبان دهان فرقی نمی کنه، بتوانیم اینها رو هدایت بکنیم در جهت صحیح تحلیل کسب و کار. در نالجریای شماره 3 که عنوانش از Requirement Life Cycle Management، یعنی مدیریت چرخه ی حیات نیازمندی ها، ما باید دنبال این باشیم که این ریکوارمنت هایی که استخراج میکنیم رو چگونه به اصطلاح تریس کنیم یا ردیابی بکنیم. به اینجا کانسپت یا واژه‌ای که از لایف سایکله یا چرخه ی حیات. این چرخه ی حیات شبیه در واقع زندگی آدمیه. آدمی یک لایف سایکلی داره، یه زمانی کودکه، بعد بزرگ میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، میانسالی، پیری و نهایتاً ممکن از دنیا و قطعا از دنیا بره. ما برای ریکوارمنت هم یک اینگونه داستانی داریم. میگیم ریکوارمنت ها یک زمانی ایده هستن، بعد به ذهن افراد خطور میکنه، بعد از ذهن خارج میشه، و من تحلیلگر کسب و کار طی جلساتی که با ذینفعان میذارم به اون رو استخراج میکنم. حالا این ریکوارمنت هایی که استخراج شدن بعد تریس بشن، ببینیم آیا به صورت بکوارد و فوروارد، حالا میگیم بکوارد در جهت استراتژی من هست و فوروارد آیا به یک سلوشن میرسه. این ریکوارمنت ها رو من بعد در جایی نگهداری بکنم که بعدها بتونم ازش استفاده بکنم. این ریکوارمنت ها باید اولویت بندی بشن. ممکنه هر ذینفعی یک ریکوارمنتی داشته باشه، اما این ریکوارمنت ها باید اولویت بندی بشه. ببینیم این ریکوارمنت ها، چون ما نه زمان لازم رو داریم برای اینکه به همین ریکوارمنت ها بپردازیم و نه هزینه‌اش رو، نه کاستش رو، پس باید اینا رو اولویت بندی بکنیم. بعد این ریکوارمنت ها در معرض چینج قرار میگیرن. اینها به مرور زمان ممکنه ذینفع از ریکوارمنتی که داره عدول کنه یا تغییر ایجاد بکنه، یا میریم جلوتر در تحلیل کسب و کار متوجه بشیم که این ریکوارمنت ها نیاز به چینج دارن. خب این چنج ها دریافت میشن، باید ارزیابی بشه ببینیم این چنج آیا مناسب هست، مناسب نیست، چه تأثیری روی تایم، روی کاست پروژه یا روی کاست تحلیل کسب و کار میذاره. بعد بتوانم یک مکانیزمی برای اپرووال یا تایید این چنج ها بپذیرم، در نظر بگیرم. بعد این چنج ها که اعمال شدن، چون وقتی که اپروو میگیم این چنج ها اعمال میشن، خب بعد به ذینفع اطلاع بدیم و بعد هیستوریشو نگه داریم، چه قبل از چنج و بعد از چنج. اینا مجموعه ای از فعل و انفعالاتی هستن که در این نالج ایریا میگذره. در نالج ایریای شماره 4 که عنوانش از استراتژی آنالیسیس یا تحلیل استراتژی، ما قراره دنبال این باشیم که ببینیم اون چنجی که توی کور کانسپت داشتیم اینجا چه سیر و تحولی پیدا میکنه. فقط اینجا دقت کنید که این استراتژی، منظورمون اون استراتژی که در ادبیات مدیریت استراتژیک داریم نیست. شاید شباهتی با اون داشته باشه ولی 100% اون نیست. ما در اینجا وقتی که میگوییم استراتژی در این حوزه دانشی، منظورمون چنجیه که قراره در سازمانمون ایجاد بکنیم. این در قبل دریافت وضعیت فعلی و رسیدن به آینده، ما میخواییم ببینیم وضعیت فعلی ما چگونه است، یک تحلیلی داشته باشیم از وضعیت فعلیمون و وضعیتی که میخواییم در آینده به سمتش بریم رو برای خودمون توصیف کنیم، برای سازمانمون. بس چه current state و چه future state اینجا باید تعریف بشن. بعد خب وقتی که وضعیت فعلی و وضعیت آینده رو تعریف میکنیم، یک سری شکاف ها، یک سری گپ ها ایجاد میشه. این گپ ها رو در واقع باید تحلیل بکنیم، ببینیم بین وضعیت فعلی و وضعیت آینده چقدر شکاف وجود داره. بعد که شکاف ها رو به دست آوردیم، ریسک ها رو شناسایی میکنیم و اون وقته که میتوانیم بیاییم بگیم آقا ما برای رفتن از وضعیت فعلی به وضعیت آینده به چه استراتژی نیاز داریم. که این استراتژی در واقع همان چنجه. یعنی چه تغییری میتواند، یعنی تغییر زیرساختاری، تغییر فرهنگی، تغییر مدیریتیه که من رو از وضعیت فعلی به وضعیت آینده برسونه. این در واقع مجموعه فعل و انفعالاتی است که در این نالج ایریا میگذره. در نالج ایریای شماره 5 من میخواهم بگویم اون ریکوایرمنت هایی که استخراج شدن در مرحله دوم، یعنی در حوزه دانشی شماره 2، در مرحله شماره 3 اومدیم لایف سایکل گذاشتیم براش و در مرحله 4 اومدیم براش استراتژی تعیین کردیم. حالا میخوایم اینو بیشتر بشکنیمش، در واقع تحلیلش کنیم. این ریکوایرمنت هایی که به اصطلاح نیاز نداریم رو کنار بذاریم، اون ریکوایرمنت هایی که واقعا نیاز داریم رو بیایم مدل بندی بکنیم و بعد که مدل بندی کردیم برای اینو یک دیزاین قائل بشیم. پس من ابتدا ریکوایرمنت های مطلوب خودم رو مشخص میکنم و اونها رو مدل بندی میکنم. بعد این ریکوایرمنت ها رو بعد QC کنم، ببینم اوکی هست یا اوکی نیست. به اصطلاح ما وریفای میکنیم. ما وریفای رو ترجمه میکنیم راستی آزمایی، ببینیم آیا بر اساس اون پارامترهای مد نظر QC ما اوکی یا اوکی نیست. بعد اینا رو میتوانیم ولیدیت کنیم، ببینیم با گول، ابجکتیو و استراتژی ها و اون خواسته ها و تمایلات ذینفعان میخونه یا نه. بعد که وریفای و ولیدیت کردیم، میتوانیم یک معماری داشته باشیم برای اینکه ورود کنیم به مرحله دیزاین، چون بعد از اینکه ریکوایرمنت ها تحلیل شدن آماده هستیم که برای اینها دیزاین قائل بشیم. بعد اون حالت های مطلوب و مختلفی که برای دیزاین داریم رو اینجا تعریف میکنیم. مثلا میگیم برای این ریکوایرمنت 5 تا دیزاین وجود داره. به فرض مثال یک مدیر عاملی میگه من میخواهم گزارش فروش داشته باشم برای 5 ماه یا 6 ماه گذشته خودم. خب شما به عنوان تحلیلگر کسب و کار ممکنه چند تا سولوشن ارائه بدید، چند تا دیزاین ارائه بدید و بگید آقا مثلا بهترینشون یک داشبوردیه که بتواند این کار رو انجام بده. در واقع شما مجموعه ای از دیزاین آپشن ها رو اینجا تعریف کردید و نهایتاً بر اساس مجموعه ای از این دیزاین آپشن هایی که تعریف کردید، میایید میگید به اصطلاح کدومشون بهتره. اینا رو میایید رنک میکنید به کمک حالا ویتینگ فاکتور و در نظر گرفتن پتانسیال ولیو، یعنی ارزش بالقوه ای که اینها دارن. میایید میگی از این 5 تا سولوشن یا راهکاری که میتوانم ارائه بدم، 5 تا دیزاینی که میتوانم اینجا ارائه بدم، مثلا مورد شماره 3 از همشون بیشتره، چون پتانسیال ولیو یا ارزش بالقوه‌ای که این داره از همشون بیشتره، بس این رو توصیه میکنیم. حالا بعد پلن‌های دیگه هم داریم، میگیم اگه این نگرفت بریم سراغ پلن بی، همینجوری پلن سی و تا آخر. در واقع شما تحلیلگر کسب و کار صرفاً یک دونه دیزاین ارائه نمیدید، بلکه مجموعه ای از گزینه‌ها رو ارائه میدید، چند تا دیزاین آپشن دارید و شما تصمیم سازی، تصمیم گیر نیستید. میگید آقایون مدیر عامل، آقایون مدیران ارشد و معاونان، این 5-6 تا راهکار رو من دارم و طبق تحلیلی که من انجام دادم مثلا ارزش بالقوه هر کدوم از اینا این مقداره و شما باید مثلا خودتون تصمیم بگیرید، من برای شما تصمیم سازی کردم. و نهایتا در آخرین حوزه دانشی یا نالج ایریایی که دارم میخوام بگم بر اساس اون سلوشنی که ارائه دادم در نالج ایریای شماره 5، اکنون میخوام ببینم آیا این سلوشن مطلوب هست یا مطلوب نیست. در واقع در این نالج ایریا میام میگم من اومدم برای یه ریکوارمنتی، اومدم تا نالج ایریای شماره 5 و برایش یک دیزاین ارائه دادم، در واقع سلوشنم رو پیدا کردم و ارائه دادم در نالج ایریای شماره 5. حالا در این نالج ایریا من میخوام بگم که آقا این سلوشنی که ارائه دادم وضعیت چگونه است، به اصطلاح ارزیابی بکنم. اگه خاطرتون باشه تو نالج ایریای شماره 1 ما پلن ارزیابی رو دیدیم، همون پلن بهبوده، پلن رو اونجا دیدم. حالا اینجا میام وارد اجرا شدم، به اصطلاح میرم ممیزی میکنم و بازرسی میکنم ببینم اوکی طبق اون پلنی که چیدم یا نه، مثل همه کارهایی که توی ارزیابیامون توی ممیزیهامون انجام میدیم. پس در واقع مجموعه ای از KPI ها رو از قبل چیدم توی اون پلنم و حالا میدم اینا رو اندازه میگیرم طبق اون پلن، ببینم چقدر فاصله داره با اون چیزی که من پلن کردم. خب اگر به اصطلاح پاس کرده باشه خب خیلی خوبه، اگه نه باید بیام ببینم به اصطلاح روت کاس کنم و علت ریشه این انحراف رو مشخص بکنم، ببینم آن چیزی که KPI منه و آن چیزی که محقق شده چرا اینقدر فاصله داره، روت کاز بکنیم. وقتی که ما روت کاز میکنیم آی آی بی ای میگه دو تا دلیل ممکنه داشته باشه بعد از روت کاز، یا اینا علت هایی هستن که مربوط به سلوشنه، یعنی ما نتوانستیم سلوشن خوبی ارائه بدیم، سلوشن ما مشکل داشته و تحلیلگر کسب و کار من نتونسته راهکار مناسبی ارائه بده، یا میگه نه این مشکلی که پیش اومده توی این حالت توی این ارزیابی راهکار من ریشه در سازمان من، در انترپرایز من، در زیر ساختارهایی که دارم، در فرهنگ سازمانی که دارم، در افرادی که دارم هست و بعد اینا رو شناسایی بکنیم. و نهایتاً بعد از این علتیابیه ما میایم نسخه میپیچیم، ما میایم چیکار میکنیم، ما میایم در واقع یه سری اقدامات انجام میدیم برای این سلوشنمون، چون علت رو فهمیدیم طبق روت کاز و ما میایم میگیم که آقا مثلا مجموعه ای از راهکارها رو اینجا یا مجموعه ای از اکشن ها رو پیشنهاد میدیم. مثلا ممکنه اون سلوشن رو کلن کنار بذاریم، بگیم این سلوشن جواب نداد زمانیه که مثلا مشکل در سلوشنه، یا نه اگه مشکل در سازمان باشه، در انترپرایز باشه، تغییر و تحولات ایجاد میکنیم، تغییراتی در بستر سازمان، در بستر فرهنگی، در افراد، تغییر و تحولات در دپارتمان های مختلف. یا ممکنه مثلا این سلوشن رو برای یه مدت موقتی کنار بذاریم، یا نه مثلا ممکنه دست به یه سری اقدامات متحورانه تر بزنیم، مثلا با استفاده از رویکردهای چابک بیایم جلوی کارها و اقداماتی که ارزش افزوده ندارن رو بگیریم. در واقع شما در این قسمت میایید بعد از اینکه ارزیابی کردید و علت سازمان رو شناسایی کردید، میایید اکشن انجام میدید، اقدامات حالا به اصطلاح ایزویش اصلاحی و پیشگیرانه انجام میدید که بتوانید بهبود ایجاد بکنید، ایمپروومنت ایجاد بکنید. شما این ایمپروومنت رو پلن کرده بودیم توی نالج ایریای شماره 1 و در این نالج ایریا میگیم که برای اینکه بهبود ایجاد بشه، در واقع اینجا یک مشابهتی با فرهنگ ایزو یا فرهنگ بهبود مستمر داره، میگیم که با مجموعه ای از این کارها و اقداماتی که ما میخواییم انجام بدیم چگونه میتوانیم بهبود توی سازمانمون داشته باشیم.